نداشته باشم میشه مزیت رقابتی. مثال میزنم، یه روزی ما اسم برند نمیبرم، تو تهران یه مفهوم میاد به نام ساندویچ سرد، چیزی که وجود نداشت، مردم حاضر بودن براش پول بدن، میشه درزش. تا موقعی که رقبام نداشتن میشد مزیت رقابتی، ولی همین که رقبا اونو میارن دیگه فقط ارزشه،
دیگه از دایره رقابت خارج تمام. میشه.
حالا هر کی این ارزشو بهتر ارائه کنه مردم بیشتر میخرن. بعد کم کم پیک رایگان اضافه شد. امروز خیلی از این کسب و کارهای اینترنتی ذاتن ارزشن، بعضیشو مزیت رقابتی هن. یعنی عموما شما میتونید الان یه پلتفرم مجازی بزنی، یه به اصطلاح سکوی مجازی بزنی، بعد محصولتو عرضه کنی، تا حالا ارزشه. اما اگر اون تو یه اتفاقی بیفته که رقبا از اون نتونن کار کنن، شما دارای یک مزیت رقابتی. ما مزیت رقابتی رو به دو شکل داریم، مزیت رقابتی پایدار ناپایدار. یه محصولی که مثلا نوشیدنی که تو دنیا فرمولش هنوز که هنوز لو نرفته، مزیتاتش پایداره، یعنی تقریبا بی رقیبه، حالا حالا هم کسی نمیده،
تهدیدی براش وجود نداره.
دقیقاً مزیت رقابتی پایدار آینده و آمال یک کسب و کاره که مزیت رقابتی پایدار برای خودش درست کنه،
که الان فکر میکنم توی عصر امروزه خیلی دستیابی بهش،
چون تکنولوژی توسعه پیدا کرده، به راحتی آدم بهش میرسن و کسی بتونه به این برسه گلو زده. اما اگر به اونم نشد برسی، ناپایدارش حداقل باید داشته باشی و حواست باشه این مزیت رقابتی یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال تو رو میبره تا رقبا میاد.
این مزیت رقابتی ناپایدار رو ما باید با نوآوری بهش دست پیدا بکنیم. چه جوری میشه؟
روش‌های مختلفی داره. دقیقاً داشتیم به نقطش میرسیدیم، سوال به موقعی بود. حالا این مزیت رقابتی چه جوری ایجاد میشه؟ ببینید، خواستگاه ایجاد مزیت رقابتی تو تعریفشه، چیزی که مشتری حاضر براش پول بده و رقابا نداره. پس این که بفهمیم چی کار باید بکنیم، بعد این دو تا کارو بکنیم، بریم ببینیم مردم برای چی حاضرن پول بدن و رقبا کجاها اونا رو نتونستن پوشش بدن،
ضعفشون
کجاست. دقیقاً مفهوم اینا تحقیقات بازار که یه تحقیقات تو امریکا انجام شد سال 2005، دومین ابزار پرطرفدار مدیریتی تو امریکا با اقبال 95% تحقیقات بازار بود. یعنی اصلا 100 شرکت امریکایی 95 تاشون تحقیقات بازار دارن به خاطر پیدا کردن همین مزیت رقابتی یا حداقل ارزشه. چون طرف میگه آقا من کلی سرمایه گذاشتم. الان ما شنونده‌های زمین که دارن گوش میکنن و احتمالاً خیلیشون کارآفرینن، از سر کار دارن میان. رادیو اقتصاد رادیو کارآفرین است، رادیو مدیراست. به خاطر من خیلی خوشبختیم، دوستانی که دارن گوش میکنن تو سطوح مختلف کاری کسب و کاری میکنن. پس عنایت داشته باشید، شما می ده ها میلیارد هزینه میکنی یک خط تولید رو میندازی، ده ها میلیارد هزینه میکنی، آدم استخدام میکنی، همین کارا رو میکنی، اما وقتی بهتون میگن تحقیقات بازار فکر میکنید هزینه است. این هزینه است که در بلند مدت شما رو ماندگار میکنه. شما باید، یعنی ببینید، وقتی از 100 شرکت میگه 2005 95 تا تحقیقات بازار دارن، یعنی کار تحقیقات بازار انجام میدن، یعنی
یه چیز ضروریه.
شرکت ما باید داشته باشن، مرتب بازار رو رصد کنن، رقبا رو رصد کنن. از رصد کردن این دوتا میرسن به مزیت رقابتی. حالا میشه سوال شما، من دارم خیلی ساختارمند میگم که جا بیفته، سوال شما اینه که کجا اتفاق میفته؟ ممکنه از طریق نوآوری باشه. منتها نوآوری کجا؟ تو فرمول محصول، تو روش مصرف محصول، تو بسته‌بندی محصول، تو نحوه ارائه محصول، تو نحوه بازاریابی.
ابعاد گسترده‌ای رو میتونه در بر بگیره.
یکی از مزیت‌های مزیت رقابتی اینه که به اندازه مولکول‌های روی کره زمین شما میتونید مزیت رقابتی درست کنی. مثلا شما میتونید با پوشش پرسنلتون، با رفتار تیم فروشتون مزیت رقابتی درست کنید. با چیدمان فروشگاهتون میتونید مزیت رقابتی درست کنید. مثلا با یه بسته‌بندی ساده، با یه هدیه توی محصولتون میتونید مزیت رقابتی درست کنید. برای مزیت رقابتی نوآوری نیست، خلاقیته. یعنی چی؟ یعنی نریم بگیم نوآوری همش فکر کنیم باید محصول و مثلا فرمولش رو به روز کنیم،
یه کار جدیدی انجام
نه. گاهی اوقات شما ممکنه صرفا نحوه ارائه کالاتون، یه هدیه کوچیک روی کالاتون، یا مثلا فرض مثال یه پیام. یه چیز جالب من توی یکی از این لباس ها دیدم، یه برند این کار کرده بود، اومده داخل یقه لباس یه متن نوشته بود این لباس شانس توه، و یه شایعه تو بازار که آره واقعا لباس شانس میاره. بعد کم کم خب مزیت ناپایداری، حالا مزیت دیگه، مردم حاضرن برای خرافات پول بدن، برای به قول ما ریسک و شانس، و از یه طرف هم رقبا ندارن. این مزیت ناپایداره، شاید یه سال پیش بره، ولی تو یه سال تو میفروشی، هیچ کار خاصی هم نمیخواد بکنی، فقط تو یقه لباس دیگه دوخت میدی، یه خورده محتوا تولید میکنی به مردم اعلام میکنی. ببینید این نوآوریه از جنس خلاقیت، نه از جنس تکنولوژی. خب کاری نکرد،
از جنس فناوری نیست، از جنس خلاقیت.
لذا شنوندای عزیزمون، من خیلی سریع گفتم که این خلاصه کسری تایم.
یعنی پس برای ایجاد مزیت رقابتی ما خیلی نباید دنبال راه‌های پیچیده و دشوار، دنبال فناوری‌های پیچیده و سخت باشیم. با یه کار خیلی ساده هم میشه به مزیت رقابتی دست پیدا کرد.
مصرف کننده براش پول بده، رقبا نداشته باشه. چه جوری بهش میرسیم؟ خیلی از بزرگای ما شهودین، یعنی اینقدر با مشتری ارتباط دارن، فهمیدن که مثلا چه میدونم دوشنبه های چه میدونم تخفیفی، نمیدونم یه حراج ساده، مثال میزنم، یا یه نیروی فروش خیلی خوب، یه نیروی فروش حرفه‌ای، یه مزیت رقابتی میشه. شما میتونید با یه فروشنده خیلی همدل با مشتری یه کاری کنید که مردم بین همه رقبا شما رو انتخاب کنن و این رقابت.
آقای دکتر شفیعی، شنونده عزیزمون آقای علی خوشدل الان پیامکی برای ما ارسال کردن، گفتن تجربه‌ای که بخوام عرض کنم خدمتتون اینه که برای خرده فروشی ظروف یک بار مصرف، ظروف رو به شکل باز و فله‌ای قرار ندادم و به طور بسته‌بندی به تعداد تخمینی مورد نظر مشتری ارائه کردم که خیلی از لحاظ بهداشتی مورد توجه مشتری بود و کار موفقی از آب در اومد.
قطعا. مثال همسانشو بزنم، شما امروز تشریف ببری، الان داریم مثالش، تشریف ببری لوازم‌طراحی برگه میخواید بخرید، بند خدا قدیم با مکافات باید خلاصه میشمرد به شما مثلا 50 تا برگه بده، یکی کم و زیاد نشه شما بشماری. ولی من این اواخر یکی دو سال گذشته دیدم که لوازم‌طراحی الان بستای 25 تایی 50 تایی مثلا چونم به تعداد مشخص دارن و شما این خودش یه آپشن دیگه، یه گزینه است که وقتی میخوای بخری، خب به جای اینکه به بند خدا بگی مثلا آقا 20 تا بده و طرف معطل شمارنش میگه این بسته 25 تا، یه 5 تا بیشتر هم میفروشه ولی به اون بسته، یعنی این همین. بله، چرا؟ چون مصرف کننده حاضره براش پول بده، نمیخواد وقت بذاره، مغازه دارم نمیخواد خودش درگیری موضوع کنه، پس خیلی راحت میشه مزیت رقابتی. یه خلاقیت ساده، منتها دو تا شرط، مردم پول میدن، رقبا نداره. همیشه باید اینو مرور کنیم، مردم برای چی حاضرن امروز پول بدن؟ برای چی باید بیان از من خرید کنن؟ به این سوال اگه من بتونم جواب بدم، اون علت ارزشه. اگه رقابم نشته باشن، باش رقابت میکنم.
بسیار خب، دوستان عزیز، شما هم میتونید در برنامه امروز راهکار همراه ما باشید. تا اینجا با آقای دکتر میثم شفیعی، کارشناس حوزه بازاریابی و فروش، درباره مزیت رقابتی در بازاریابی و فروش صحبت کردیم و یک توضیح خیلی ساده آقای دکتر دادن، گفتن به هر آن چیزی که مردم حاضرن براش پول بدن و رقبا ندارن ما میگیم مزیت رقابتی. شما هم نظرتون رو درباره مزیت رقابتی بگید از طریق راه‌های ارتباطی. اگر هم دوست دارید که در زمینه ایجاد مزیت رقابتی راهنمایی و مشاوره بگیرید از آقای دکتر شفیعی، راه‌های ارتباط ما در اختیارتون هست. 30036 37 سامانه پیامکی، شماره تلفنمون 22652525. منتظر هستیم که پیام‌های خوبتون رو دریافت بکنیم. بریم بخش گزارشی برنامه رو بشنویم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. اومدم به یک مغازه خیلی خوشگل، نمیدونم بگم که چی دارن، خودشون بگن چی دارن، کار خودم راحت کنم. سلام علیکم.
سلام،
خوب شما؟
ممنون.
چه سالتونه؟
من 33 سال. اکسسوری و چیزای تزئینی خونه، شمع، عود، بعد خوشبو کننده، چیزای یلدایی، هر چی که بخواید هست.
آه، چون نزدیک شب یلدا هم داریم میشین. بله. از الان چیدین؟
بله بله.
به من بگید این ایده از کجا به ذهنتون زده؟
هم دیده بودم چند جا همچین چیزی، همین که دیگه خودم دوست داشتم این کارو، چون یه ذره شاده چیزایی که داخلش فروش میره و اینا، داخل مغازه کلا چیزای تزئینی و روی آدم باز میشه.
خرده فروشین دیگه، عمده فروش.
بله بله، خرده فروشین.
الان مهمترین مشکلی تو حوزه فروش دارین چیه؟ نمیتونی بفروشی، یه ایجنسی رو به اشتباه میاری، میبینی که مثلا تو بازار مثلا فروش نداره، یا اینکه مثلا میگه اگه من تو فروش آموزش دیده بودم بهتر بود، یا خیلی مسئله دیگه چی؟
اون اولای کار بالاخره آدم چون آموزش ندیده و اینا، من خودم قبلا مثلا این کار رو انجام نداده بودم، برای همین آدم بالاخره جنس اشتباه این یا مثلا طرز برخورد با مشتری خیلی این چیزا رو نمیدونه.
تو این طرز برخورد من خیلی سوال دارم، کاری کردید حالا مشتری خریدار بوده یه کاری کرده فرار کنه بره؟
آره، طرف اومده خرید زیاد هم داشته از من، گفته که مثلا این مغازه اون بر 5 تومن ارزون تر میده، من گفتم خب برو از همون بخر، مشتری هم فرار کرده رفت.
آها، بعد باش رو میوزه.
آره دیگه،
بعد
اصلا لحن صحبت که حالا مثلا جور دیگه میتونستم بگم، شاید با همون
چی میگفتی به نظر خود بهتر بود؟
مثلا میگفتم که حالا بر ما مثلا نمیصرفه، نمیدونم قیمت خریدش بالاتره یا جنسمون مثلا کیفیتش اینجوریه.
من بودم که نمیذاشتم مشتری بره. آره، هر جوری بوده بالاخره کم یا زیاد نگهش
دیگه اینا داشتم. مثلا خب چون ما تجربه نداشتیم و از کسی هم سوال اینا نکرده بودیم دیگه، ولی خب تو کار تجربه به دست میاری، ولی خب یه سری فرصتا رو از دست میدی دیگه.
چقدر سوخت دادی بابت این بلد نبودن ارتباط با مشتریه؟
خیلی، یه شاید مثلا 2-3 ماه من فروشم خیلی کمتر بود از اون چیزی که باید باشه، بالاخره اینجا بازار فروش بالاه، ولی من تا مثلا اومدم یاد بگیرم طرز برخورد و حتی چیدمان مغازه یا جنسی که میاری بالاخره شاید چند ماهی خیلی عقب افتادم.
آموزش دیدی برای حوزه فروش؟
نه دیگه، تجربی بود.
آها، هی اومدی آزمون. آره، خطا کردی.
آره دقیقا.
به نظرت اگه میرفتی آموزش فروشندگی یه دور حتی یه دوره کوتاه میدیدی بهتر نبود؟
بله خب 100%.
چرا نکردی؟
نمیدونم، کسی هم راهنماییم نکرده بود.
بحث آموزش که شد، دوست دارم که حالا کارشناس برنامه در رابطه با این آموزش فروش به کسانی که فروشنده جز انخورد فروشنگی توضیح بدن که ببینن که جایی هست که بر اساس حالا کسب و کارها یا حتی بر اساس نوع فروش آموزش بدن مبلغ پایین تر یا حتی رایگان، که ما یه اطلاع رسانی هم بابت این موضوع داشته باشیم که اگه هر کسی که تو حوزه فروش حالا شنونده ما هست بتونه از این آموزش ها بدون آزمون خطایی که این همه هم هزینه داره جلوگیری کنه. خیلی متشکرم.
زنده باشی.
ممنونم، درود بر شما. به استودیو برگردیم و نظرات کارشناسمون رو در رابطه با این گزارش هم بشنویم.
خب این بخش گزارش رو به اتفاق شنیدیم، خیلی ممنون و متشکریم. آقای دکتر شفیعی، همونطور که شما گفتید خیلی ها برای راه اندازی کسب و کار خودشون هزینه بسیار زیادی میکنن، ولی اینجوری در میمونن توی کار به خاطر اینکه اصول اولیه رو بلد نیستن در کار بازاریابی و فروش. چه توصیه‌ای دارید برای این دوست عزیزمون و دیگر دوستان؟
شما بزرگوارید و قطعا رو فرآیند آشپزی مسلطه دیگه. غذای خوشمزه با مثلا گوشت و مرغ زیاد در نمیاد، با گوشت و مرغ به اندازه و ادویه و سس و اینها جالب میشه
و اینکه جا بیفته.
کسب و کارم همینه، یعنی اینکه شما بیاید، ده ها میلیارد داریم مصادیق زیاد شد تو کشور، سرمایه گذاری کنید و بعد یه چیزی، یه نمکی به نام مزیت رو آتیبش نزنید، مطمئن باشید که به سختی باید کار کنید. ما به وفور داریم الان تو بخش‌های مختلفمون می‌بینیم این رو، اصلا تو شهرک‌های صنعتی شما میرید یا آلا کسایی که درگیر کار تولید شدن این موضوع رو کامل حس می‌کنید که حجم زیادی از سرمایه‌ها انباشت پیدا کرده، به خاطر اینکه مثل غذایی که شما تصور کنید مثلا یه مرغ خوشمزه ولی نمک نداره. مزیت قاطعه این نمک غذاست، این نمک کسب و کاره،
چاشنی نداشته باشه،
تموم شد، باید بشینه کنار کسب و کار که را بیفته. لذا واقعا از دوستان خواهش میکنم که یه مقدار به این موضوع جدیتر توجه کنن. این که من بلدم و لحاظ تکنولوژیک عالیم،
فناوری کار رو بلدم،
بلدم اینا کافی نیست، باید به بازار هم نگاه کرد، به مصرف کننده و مشتری هم نگاه کرد تا بر اساس اون دیدگاهی که مصرف کننده یا مشتری داره شما کالات رو، نحوه ارائهت رو، نحوه بسته‌بندیت رو، نحوه پول گرفتن تو، نحوه رفتار با مشتریت رو فرم بدی، شکل بدی که مصرف کننده این کالای خوب تو رو با خیال راحت بخره.
پس میتونیم بگیم رفتار مشتری، در واقع رفتار فروشنده هم خودش میتونه مزیت رقابتی
الان همین تو واقعا گزارشی که داشتیم
ایشون دیگه خیلی قشنگ تجربه کرده،
مثالشو داشتن دیگه. شما نوع بیان خودشون نشون میکنن، نوع بیان حتی یک خبر بد، یک خبر ناخوشایند هم میتونه تو نگه داشتن آدم ها اثرگذار بشه. لذا این یه موضوع کاملا ساده است که ما اگر نداشته باشیم مشتری قسم نخورده از ما بخره، اصلا قسم نخورده از کسی بخره، مشتری دنبال نفعش رفتار میکنه، میره میگه با نفعم از این فروشگاه بخرم. علت و نفع مزیت رقابتیه، حالا یه تخفیفه، حالا یه رفتار خوبه، حالا وفاداریه، حالا نزدیکیه، در دسترس بودنه، که با همه اینها باعث میشه من به اون دلیل از یک فروشگاهی خرید کنم، از یک برندی خرید کنم، اونو برای من ایجاد کنید من میخرم. تمام به این سادگی.
خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز، همراهید با برنامه راهکار از رادیو اقتصاد. راه‌های ارتباط رو گفتیم، شماره پیام کوتاه 30636 37، شماره تلفن 2265252525. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر میثم شفیعی، کارشناس حوزه بازاریابی و فروش هستیم. از فرصت استفاده می‌کنیم، استقبال می‌کنیم از پرسش‌های شما در زمینه بازاریابی و فروش. آقای دکتر توضیحات بسیار خوبی هم درباره مزیت رقابتی به زبان خیلی ساده برای ما گفتن که اگر در اون خصوص هم سوال دارید وقت هست که بپرسید. دوستان عزیزی که همراهی کردن ما رو به سوال برنامه پاسخ دادن متشکریم. آقای حیدر مهدوی از کرمان، خدمتتون عرض بکنم، آقای جعفری از مشهد، آقای علی رضاییان از خرم‌آباد، آقای علی رضا نیکو و دیگر دوستان عزیز دستجردی از اصفهان که همگی هم پاسخ درست رو دادید به سوال برنامه. بریم سراغ پرسش‌های دوستان عزیزمون تا وقت هست و استفاده بکنیم از دانش و تجربه آقای دکتر شفیعی گرامی. آقای دکتر شفیعی، مریم خانم از تهران پرسیدن عصرتون بخیر، چطور میتونیم محصول علمی و تجربه‌مون رو در فضای مجازی به فروش برسونیم و مخاطب رو راضی به خرید بکنیم؟ سوالشون بیشتر روی فضای مجازی هست.
من دو سه تا، چون الان محصول رو نگفتن یه خود فضا مبهم، چون گفتم محصول علمی و
بله.
دانشمون دیگه، دو سه تا راهکار کلی میدم چون سوال کلیه، امیدوارم سرکار خانم بتونه استفاده کنن. اولیش این که آزموده رو آزمودن خطاست. خیلی دارن تو فضای مجازی الان کار میکنن، اصلا تو همین محصول علمی که ما صحبت میکنیم دانشه، دوره آموزشیه، کلاسه. الان تو فضای مجازی به راحتی خیلی‌ها دارن اینو عرضه میکنن، من میرم اونا نگاه میکنم، از اون ایده میگیرم، یه چیزی بهش اضافه میکنم که اونا ندارن، چون راه فروختن اونا یه چیز دارن، مردم پول میدن دیگه، یه چیز اضافه میکنن اونا ندارن، میشه کالای خودم. این یک. دو، تو علم ما مشکل داریم. کسی که صاحب علمه به خاطر اینکه تو دنیای خودش زندگی میکنه و میدونه یه چیزی رو، فکر میکنه دیگران هم میدونن اون میدونه، پس منتظرن کسی بیاد سراغشون. اما شما از کجا میدونید تو ذهن من چه خبره؟ تا موقعی که من خودم رو پرزنت نکردم، معرفی نکردم، ارائه نکردم. لذا توصیه من ایشون یه شمایی از این علمه، از این محصوله در حد محتوا، چون تو فضای مجازی شما باید کانتنت یا محتوا آماده کنید، محتوا آماده کنن، این محتوا رو شروع کنن از طریق رسانه‌های مختلف نشر بدن. نشر این محتوا باعث میشه که من یه سوال دارم در مورد اون محصول علمی، اون دانشی که ایشون داره، نمیدونم مثلا این مسئله رو چجوری باید حل کنم، یه تصادفا یه محتوا به من میرسه از طریق تبلیغات دشمنی که ایشون داره، حالا میشه گروهای مختلف باشه، اگه جالب باشه مردم خودشون زحمت بخششون میکشن، این محتوا به گوش من میرسه، به رویت من میرسه، خب من میرم سراغ ایشون میگم این علم چند ضعف عالما اینه، تو دنیای خودشون غرقن و فکر میکنن بلدن، اما غافل از اینن که مردم نمیدونن اینا بلدن، پس من باید مردم نشون بدم دانشمو، وقتی نشون بدم مردم میخرن. مثال سادهش اینه، شما وقتی کفش تولید میکنی تو ویترین میذاری، نمیگی من کفش خوب دارم که میخواد بیاد بخره، که تو ویترین میذاری، مردم میبینن میخرن. دانشمو چجوری تو ویترین گذاشتم؟ بهش میگن محتوا. ایشون باید از نمونه
از انبار بیاره بذاره،
بیا بذاره تو ویترین، ویترین فضای مجازی شه، تحت عنوان محتوا عرضه میکنه، من نگاه میکنم میگم چه جالب، میشم مشتری.
بسیار خب، بریم پیامک بعدی رو مطرح بکنیم. آقای رضایی از تهران گفتن در صورت مهاجرت به شهر دیگه چطور مشتریان خودمون رو که اصرار به خرید حضوری دارن حفظ بکنیم؟
من خیلی خوشحالم که یه برندی رو امروز مخاطب داریم که مشتری وفادار داره، چون انتهای یک کسب و کار داشتن یه تعدادی
مطلوب هر
کسب و کار مشتری وفادار. من توصیه‌ام به آقای رضایی عزیز اینه که خودشون میرن، اما میتونن تو تهران یه نمایندگی به یه نفر بدن، یه شوروم کوچیک بذارن، یه فروشگاه کوچیک داشته باشن، انتقال با خودشون باشه، حتی هزینه نکنن. من الان به هر کی داخل شهرم برم بگم آقا من 50 تا 30 تا 100 تا مشتری دارم که مای آتومان میخرن، اینا رو میخوام تحویلت بدم، از طریق مدلی که میگم بهشون کالا بده من دارم میرم، هر کس بکره باشه قبول میکنه. منتها باید نماینده مطمئن تو قالب یک قرارداد درست بر خودم پیدا کنم که اعتباری که ایجاد کردم حفظ کنم. خودم بهم شرستم بهم بگم از این به بعد که من نیستم ایشونه نماینده من، بیاید ازشون بگیرید. مصرف کننده چه کار داره که من کجام؟ میخواد اون خدمت و اون کالاشو با کیفیت بگیره، پس از ایشون میتونه دریافت کنه. بعد به نظرم با این موضوع مشکل حل میشه.
و حتما هم لازم نیستش که مغازه‌ای داشته باشن.
بله. بسته به نوع کسب و کار دیگه. شما نمیدونیم نمیتونیم خیلی دقیق اینجا توصیه کنیم.
خب پیامک بعدی از شنونده خوبمون از شیراز هست، آقای نظری گفتن بازار به اندازه آشفته و در هم بر همه که راهکار جواب نمیده، هر کس هم که موفق شده شانسیه.
چه سوال خوبی، خیلی سوال ایرانی بودا، یعنی دقیقا خیلی سوال نکته مردم ماست، چون به نظرم این سوال دلیلیست برای تلاش نکردنه. در نهایت احترام به هموطن عزیزمون از شیراز. من وقتی سوال پرسی چیزی یاد اومد، شما یک کارتون داشتی مصر یخبندان یک، اگر یادتون باشه بله. اون سده داشت میشکست، همه حیوانا داشتن فرار میکردن که آب نره، یه نفری وسط داشت نمیفروخ، یعنی وایساده بود یکی از اون حیوانا که الان یادم نیست چی بود، و تو این شلوغی و آشفتگی داشت پول در میورد. اصلا خاصیت فضای کسب و کار محیط توربولنس یا متلاطمه، این نه در کشور ما، در همه دنیا همینه. شما اگر محیط ثابت استیبل و ایستایی باشه، بعد از یه مدت دوچار گندیدگی میشه. اصلا خود به خود خودی کسب و کارها محیط رو آشفته میکنن که از این آشفتگی بیشتر این بهره رو برن. شما تصور کنید الان ساختار اقتصادی ما، یکی از اون پیشرانه های حرکت ساختار اقتصادی ما که دولت ها تا اگر بخوانم خیلی راغب نیستن درمانش کنن، تورم رکوده. یعنی شما نگاه کنید اگر کشور ما به یک ثبات اقتصادی برسه، خیلی از کسب و کار دیگه مشتری ندارن. این تورم رکود که تو دو دهه اخیر ما داشتیم، از لحاظ منطق اقتصادی دولت ها فریاد گرونی سر میدن، ولی برای شما مطلوبه، چون شاخص حرکت اقتصاده. شما الان میگه دلار داره گرون میشه، برم اینو بخرم، بعد اون یکی میگه دلار داره ارزون میشه، برای این بفروشم. این خودش عامل محرکه، یعنی آشفتگی در بازار. این تحلیل جالبی ها ما داریم ها. یعنی ببینید محیط متلاطم باعث گردش جریان ها میشه و جریان رو زنده نگه میداره. لذا خیلی از موضوعات رو ساختار اقتصادی ما نمیخواد اصلا، درسته در ظاهر
زاویه دیدمون رو نسبت به موضوع تحلیل،
یعنی آشفتگی اتفاقا محیط خوبی برای پول در آوردن.
شانسی نیست، اونایی که موفق شدن بر اساس شانس
نشونش اینه، موفقیت های آنی شانسیه. یعنی من مثلا یه بازیگرم، یه فیلم بازی کردم گرفته، دیگه از اون به بعد در نیومده فیلمام، یا آهنگ خوندم گرفته دیگه ما، بله این شانسیه. ولی وقتی شما میبینی یه نفر سالهاست داره موفق میشه، مگه میشه شانس سالها در خون آدم بزنه؟ شانس یه بار میزنه، بقیهش رفتار کسب و کاریه.
پیامک بعدی رو دوست عزیزمون از شهر پردیس مطرح کردن، گفتن که لطفاً سوال من رو هم مطرح بکنید. من یک کالای لاکچری دارم، حالا بگیم کالای اشرافی، که مخاطبش مشتریان متمول و مرفه جامعه هستن، چجور کالای خودم رو به این مخاطبان خاص معرفی بکنم؟
یه مثال میزنم، مثالم خیلی عملیاتیه، عذر میخوام اینقدر ساده میگم و عملیاتی، ولی میخوام مثال واقعی بزنم. یه دوستی من داشتم، ایشون بیمه میفروخت، به بیمه مسئولیت به کارخونه ها. یکی از کارهایی که میکرد این بود که مرتب توی پیستای سوارکاری و استخروی بالای شهر میرفت، تو محیط غیر رسمی با اونها دوست میشد. بعد خب شما چی کاری؟ میگفت من کارخونه فلان دارم. تو چی کاری؟ من بیمه فلان دارم. اینقدر صمیمی میشدن، تو فضای صمیمیت جنسشو میفروخت. من اگه کالای لوکس دارم باید تو جماعت لوکس باشم، یعنی باید تو قسمت هایی که اونها کلونی دارن، اجتماع دارن، جمع میشن، رفتار اجتماعی دارن، منم حاضر بشم. یعنی مدل فروشش اصلا شبیه نیست من این مغازه یه جا بزنم، باید تو جمع اونها قرار بگیرم بر اساس فضای دوستی که با اونها پیدا میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. ما باز هم پیامک داریم، متاسفانه نمیتونیم مطرح بکنیم، وقت برنامه رو به پایانه. تا تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه شدن و همگی پاسخ سوال مسابقه رو درست گفتن. در یک راهبرد بازاریابی کدوم مرحله باید ابتدا انجام بشه؟ تعیین قیمت نهایی، طراحی بسته‌بندی محصول و گزینه سوم تحلیل بازار و شناسایی نیازهای مشتریان. تبریک میگم به همه عزیزانی که پاسخ رو درست گفته بودن. خیلی ممنون و متشکریم از لطف و همراهیتون و جا داره تشکر ویژه بکنم از آقای دکتر میثم شفیعی، کارشناس حوزه بازاریابی و فروش، که امروز لطف کردن و با زحمت فراوان در راهبندان به ما رسیدند، که البته یکی از دوستان عزیز شنونده باورشون نمیشه. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر، امیدواریم باز هم شما رو در برنامه ببینیم. سپاسگزارم دوستان، تا فردا عصر همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرش است.
700 چانه، 1200 چانه و 1500 چانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرش است.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
طبقه چهارم.
ای وای، برق رفت، تو آسانسور گیر افتادیم، حالا باید چی کار کنیم؟
اصلا نگران نباشید، تابلو فرمان آسانسور ما آریانه و با سیستم نجات اضطراری ما رو به مقصد میرسونه.
آخه من میخواستم دوباره برگردم بالا.
بازم نگران نباشید، بعد از قطع برقم آسانسور به طور عادی به کار خودش ادامه میده.
ای چقدر عالی.
بله، آریان آسانسور دیگه.
آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
خب بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار،
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیداری.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار، پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام.